ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. نظر به سخنان یک سخنگوی ارشد حکومت جرمنی در برلین، این کشور کدام برنامه دقیق برای پرواز انتقال پناهجویان افغان که در این کشور به جنایت دست زدند ندارد. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021، حکومت جرمنی در اخراج پناهجویان افغان به کشورشان با چالش بزرگ روبروست. از سوی دیگر، حملاتی که از سوی بعضی پناهجویان افغان در جرمنی صورت گرفته برای مردم جرمنی تکان دهنده بوده. در تازه ترین مورد این حملات در میونیخ جرمنی، یک پناهجوی 24 ساله افغان موتر خود را به سمت یک تجمع اعضای اتحادیه کارگری رانده و 36 نفر به شمول یک طفل 2 ساله را زخمی ساخت. استیفن هربشترایت، سخنگوی حکومت جرمنی، امروز جمعه گفت هرچند مقامات تلاش دارند که راه را برای اخراج پناهجویان افغان باز نمایند، اما کدام مهلت دقیق برای آغاز پروازهای اخراج پناهجویان افغان تعیین نشده. در این میان یک مقام ارشد سالنوالی در شهر میونیخ جرمنی گفته است که تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر عمدی و با انگیزه اسلامی انجام شده است. گابریل تلمن، رئیس سالنوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در میونیخ، امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمع از مردم رانده است. خانم تلمن همچنان گفت که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون هنگام حمله شعار الله اکبر را سر داده است. یک زن افغان به نام فرشته جامی که به گفته مقام‌های بریتانیایی قصد داشت از این کشور به افغانستان برود و به گروه دولت اسلامی بپیوندد، مجرم شناخته شد. پلیس بریتانیا با نشر اعلامیه گفته است که محکمه شهر لستر دیروز پنجشنبه فرشته جامی را مجرم شناخت. با گفته پلیس، این زن 36 ساله به دلیل مشارکت در فعالیت‌های تروریستی مجرم شناخته شده است. پلیس میگوید که فرشته جامی برای خود و فرزندانش تکت یک طرفه به افغانستان خریداری کرده بود و قصد داشت در آنجا با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندد. پلیس از منزل او مقدار پول نقد را نیز به دست آورده است. امروز 26 ماه دل و 36 امین سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان است. نیروهای شوروی سابق در 24 دسامبر سال 1979 به افغانستان حمله کردند و روند عقب نشینی آنها در 15 می 1988 آغاز شد و در 15 فوریه 1989 تکمیل شد. در طول بیش از 9 سال این تهاجم، صدها هزار نفر در افغانستان کشته شدند، میلیون ها نفر دیگر آواره و مهاجر شدند و بسیاری از شهرها و قریه های افغانستان ویران گردیدند. بر اثر یک انفجار در ایبک، مرکز ولایت سمنگان، دست کم 4 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه های داخلی افغانستان، یک بم دستی به سمت نمازگزارانی که برای ادای نماز جمعه در مسجد جوی زندجان آمده بودند پرتاب شده است. این رسانه ها به نقل از مقامات محلی طالبان گزارش دادند که پس از این حادثه 2 فرد مظنون دستگیر شده است. رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل این رویدادها را تایید نماید. بر اثر انفجار یک ماین در پیشروی موتری که کارکنان معدن زغال سنگ در ایالت بلوچستان را انتقال می‌داد، دست کم 11 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام شبه نظامی محلی گفته که معدنچیان در حال حرکت به سمت معدن هارنا در این ایالت بودند که با یک وسیله انفجاری کار گذاشته شده در جاده برخورد کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه با جدایی طلبان مسلح در جنگند. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. شنوندگان گرامی، خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد سالنوالی در شهر میونیخ جرمنی گفته است که تحقیق کننده ها باور دارند که حمله دیروز در این شهر قصداً و با انگیزه اسلامی انجام شده است. فرد مظنون یک مهاجر افغان معرفی شده که 24 سال عمر دارد. بیشتر از امید مرزبان میشنوید.
گابریل تلمن رئیس سارانوالی مرکزی مبارزه با تندروی و تروریسم در مونیخ امروز گفت که فرد مظنون در جریان بازپرسی اعتراف کرده که قصداً موتر خود را به جمعی از مردم رانده است.
به اساس آنچه که تا حال می‌دانیم، می‌توانم بگویم که این حمله با انگیزه اسلامی انجام شده است. وضعیت آنچنان است که قبلاً گفتم و بررسی ما به اساس چشم دید ما، آنچه که مطالعه کرده ایم و آنچه فرد مظنون گفته است انجام شده.
خانم تلمن همچنان گفت که ماموران پلیس شهادت دادند که فرد مظنون به اسم فرهاد نوری هنگام حمله شعار الله اکبر سر داده است، اما او افزود که شواهد وجود ندارد که نشان دهند این مظنون با سازمان‌های تروریستی رابطه داشته. این مقام سارانوالی مونیخ از ارائه جزئیات بیشتر درباره جزئیات تحقیقات از فرد مظنون خودداری کرد. با گفته پلیس جرمنی در این حمله حداقل 36 تن به شمول یک دختر 2 ساله زخمی شدند و وضعیت صحی 2 تن وخیم است. مقام های جرمنی امروز جمعه همچنان با اصلاح اطلاعات قبلی گفتند که فرد مظنون با سند اقامت قانونی در جرمنی زندگی میکرد و هیچ سابقه جرمی نداشت. پیش از این دیروز یواخیم هرمن وزیر داخلی ایالت باویریا گفته بود که مظنون سابقه جرمی دارد، درخواست پناهندگی او رد شده ولی هنوز از جرمنی اخراج نشده. خبرگزاری دیپی جرمنی امروز گزارش داد که فرهاد نوری در اواخر سال 2016 زمانی به جرمنی پناهنده شد که هنوز 18 ساله نشده بود. با گزارش این خبرگزاری تقاضای پناهندگی او در سال 2020 رد و به او دستور داده شد که جرمنی را ترک کند، اما در سال 2021 حکومت ایالتی به او اجازه اقامت را داد. دی پی ای همچنان گزارش داده که فرهاد نوری سپس آموزش های مسلکی را تکمیل کرد و به حیث مأمور امنیتی در 2 شرکت امنیتی کار میکرد. شماری از افغان ها از وقوع چنین رویداد ابراز نگرانی کرده و میگویند که میتواند بالای پرونده های مهاجرین افغان در جرمنی تاثیر بگذارد. شمس میرزایی یکی از این افغان ها مقیم در جرمنی به رادیو آزادی گفت:
ممیال دوستایی هستند دالمان و من میشناسم از نزدیک، پرونده هایشان زیر بررسی است در اداره مهاجرتی آلمان و اونا قطعا نگران هستند از این بابت، به خاطر که این رویدادها امرقمی که شما میفهمید تاثیرات خیلی ناگوار داره بالای پرونده مهاجرین، بالای زندگی مهاجرین و بالای آینده اونا.
همچنان این اتفاق بحث های انتخاباتی را در جرمنی دوباره به مسائل مهاجرت متمرکز ساخته است. انتخابات جرمنی در 23 فوریه برگزار می شود. زاهد مصطفی یک نویسنده افغان که در جرمنی زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
بدون شک آنچه که در مونچن آلمان توسط یک شهروند افغانستانی اتفاق افتاد می تانه روی پالیسی مهاجرتی آلمان در کل و با خصوص در قبال افغانستان ها تأثیر بگذاره، برای اینکه این حمله در کنار یک سری حملات دیگری انجام میشه که در او هم شهروندان افغانستان دخیل هستند و ما دیدیم که احزاب یا جریان راست افراطی در آلمان چقدر در زمان انتخابات از استفاده تبلیغاتی کرد.
همزمان با این محاکمه یک افغان دیگر که متهم به حمله ماهمه سال 2024 در شهر منهایم جرمنی است دیروز پنجشنبه آغاز شد. حمله کننده که سلیمان ای معرفی شد متهم است که 6 تن را با ضرب چاقو به شدت زخمی کرد. یکی از زخمی ها که مامور پلیس بود سپس جان داد. سارانوالان گفتند که او این حمله بر تظاهرات ضد مسلمان ها را با انگیزه جهادی انجام داده بود.
صحبتی بود در مورد حمله یک پناهجوی افغان با موتر بر یک تجمع در شهر مونیخ جرمنی که 10 نفر در آن زخمی شدند. هرچند حکومت جرمنی میگوید که کدام برنامه دقیق برای پرواز پناهجویان افغان که مرتکب جنایات در این کشور شدند ندارد، اما پناهجویان افغان در جرمنی نگران هستند که این عمل بر سرنوشت آینده آنها بی تأثیر نخواهد بود. خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در جرمنی و تحلیلگر امور سیاسی، درباره عوامل و عواقب چنین حملات در جرمنی صحبت کرده است. در پاسخ به اولین سوال آقای اتمر میگوید:
یکی از عوامل شایدی هم باشه که اکثر مهاجرین با تغییر فرهنگی و کلتوری در اینجا که میان از افغانستان و اینجا جدا از فامیلای خود زندگی میکنن، شرایط پذیرش و یا مپروسی پذیرش آلمان هم یک مدت طولانی را در بر میگیره. از خاطر است که بعضی از مهاجرین چون دوری از فامیل، مسئله تغییر فرهنگی و ای که کسایشان هم به زودی قبول نمیشه، مجبور میشن که با یک حرکت عکس‌العملی دست بزنن. با او حرکت و عکس‌العملی میتونه که جرایم مختلف، چی قتل باشه چی جرح باشه و یا چی هم حرکت های نامناسب دیگه.
آقای اطمار، مهاجرین در هر جایی که هستن و از هر کشوری اگر هستن با چنین مشکلات دچار هستن، پس چرا توسط افغانا در جرمنی جرایم به شکل تکرار صورت میگیره؟
در جرمنی تعداد مهاجر بیشتر است و در کشورهای دیگه امکان در به تناسب اروپا کمتر باشه. گرچه تا جایی که دیده میشه در تمام کشورها یک مشکل روانی و اخلاقی و به اصطلاح انسانی است. این آدم فرق کرده نمیتونه. شاید هم در کشورهای دیگه بیشتر این موارد از طریق رسانه ها پخش نمیشه، اما در اروپا مخصوصا در آلمان این زود از طریق رسانه ها پخش میکنن و این تفاوت شاید در این موارد زیاد دیده شد.
آقای اطمارای، فکر میکنین که برگشتاندن کسانی که جرم مرتکب میشن به کشور اصلیشان یک رای حل خوبتر بوده میتونه؟
مسئله برگردانیدن مهاجرین ای میتونه در کوتاه مدت یک رای حل باشه برای خود آلمان، ولی به هیچ صورت چاره اساسی نیست. باید عوامل از این جستجو شو که چرا اکثر مهاجرین و مخصوصا مهاجرین افغانی دست با چنین اقدام میزنن. البته قسمی که قبلا عرض کردم بیشتر از این مسائل پروسس کیس های مهاجرتی از این است و دیگه تغییرات فرهنگی و کلتوری که بین افغانستان و اینجا است میتونه سبب از این شوه. اما به این صورت ما فکر میکنم که بازگردانیدن از اینها به اصل قضیه که این سبب به اصطلاح توقف از این حرکات و این اعمال شوه نمیشه. اینا میتونن در داخل افغانستان هم دست به اعمال اینچنینی بزنن و امکان داره که حتی بیشتر از اینا متهم شوند یا به جنایت بزرگتر دست بزنن. ما فکر میکنم راه حل اساسی یک نظر تکنیکی و تخصصی باید باشه که چطور این جوانایی که اینا اینجا میآیند دست به چنین جرایم میزنن. البته از نظر روانی، از نظر فرهنگی ای باید مطالعه شود و همچنین زمانی که اینا دوباره بازگردانیده میشن به کشورشان احتمال این هم میره که اونجا اینا به جرایم بزرگتر دست بزنن که باز هم یک راه حل اساسی برای پدیده شمرده نمیشه.
صحبتی بود با محمد عیسی قطمر، استاد پانتون در جرمنی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با شما هستیم و شماره این هفته را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود. در شروع برنامه چند جالب آموزنده از رسانه ها را خواهید شنید. داستانی از صفحه اینترنتی نیمرخ در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان نوشته گلچهره. پارچه شعری از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر. گپ گفتی پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده های بزرگ افغانستان. کریم آقا خان، رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان، هم درگذشت. حرفهایی در مورد زندگی وی نیز خواهیم داشت. اگر فرصت بود، مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته طبق روال برنامه سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی غرور جورج فورمن، دومی سلام بر مرکب و سومی عشق واقعی. نخست غرور جورج فورمن. جورج فورمن، قهرمان سابق سنگین وزن جهان بوکس، در بخش خاطرات خود چنین میگوید: من در جوانی تمام مسابقات بوکس خود را یکی پی دیگر با نکات برنده شدم. ضربه های بوکس من خیلی سنگین بود. غرور من آنقدر بلند رفت که خود را در زمین نمی دیدم. حتی جو فرایزر قهرمان را شکست دادم. همه می گفتند با شکست جو فرایزر ناممکن را ممکن ساختم. ولی خیلی نامدار و پولدار هم شدم. وقتی با محمد علی کلی روبرو شدم، اطمینان کامل داشتم که او را مانند دیگران به زمین می زنم. اما بعد از راوند هشتم مسابقه با یک ضربه به زمین خوردم. باورم نمی شد. تمام دنیایم شکست. شبها بیدار می ماندم و به آن شکست فکر می کردم. اما همون شکست مرا به یک انسان با عاطفه و بی غرور تبدیل کرد. تصویر دقیقی شکست خود را با علی قاب کردم و آن را در محل کارم گذاشتم تا دیگر غرور نه، بلکه خرد، سنجش و مهربانی را شامل زندگی خود سازم. من غربت را دیده بودم و طعم غرور را هم چشیده، اما غرور مرا از خودم، از مردم و حتی از خانوادم دور کرد. غرور را کنار انداختم تا دوباره جورج فورمن خوشقلب را یافتم. بله، گاهی شکست انسان را دوباره می سازد. از شکست باید آموخت و ناامید نشد. جالب دوم، سلام بر مرکب. میگویند فردی هر از گاهی که وارد طویله میشد به خرش سلام میکرد. برایش گفتند آقا این خر است، نمیفهمد، جواب نمیدهد. گفت میدانم، ولی من آدم هستم. من سلام میدهم. اگر به خرهای زندگیتون احترام گذاشتید، جواب نگرفتید، خفه نشوید، چون آنها خرن، نمی فهمن، ولی شما آدم هستید، می فهمید. دو سه مثقال خریت ز خران چیزی نیست. آدمی دیدم، اما دو سه خروار خر است. جالب سوم، عشق واقعی. روزی به جواب یک پرسش معلم در تعریف عشق واقعی، یک شاگرد با نقل یک روایت کوچک از مادرش جواب داد و آن روایت آموزنده این است. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و با آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود. رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد زیست شناس فریاد زنان فرار کرد و همسرش را تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید دانش آموزان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد. راوی اما پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های اخیر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه. آخرین حرف مرد این بود که عزیزم تو بهترین مونسم بودی. از پسر من خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه عاشقت بود. قطره‌های بلورین اشک صورت راوی را خیس کرده بود که ادامه داد. همه زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بی‌ریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را شنیدید. در این هفته داستان کوتاهی داریم با تأثیر پذیری از سنن و عادات ناپسند، از جمله چند همسری و بی‌عدالتی مردان در مقابل زنان که ریشه در فرهنگ کهن مرد سالاری دارد و به خصوص در این شب و روز در کشور جنگ زده و زخمی ما افغانستان به یک عنعنه مبدل شده و در صدی عواقب ناگوار آن را بانوان به دوش می کشند. این داستان در صفحه نیمروخ انعکاس یافته با نام گلچهره، متکی بر روایتی با عنوان چند همسری در برملاسازی پاداش زنی که با پول معلمی خرچ دانشگاه شوهرش را داد و در عدم بیخبری از فریب شوهر در فرجام انباقدار شد و با فرزندانش چگونه بی سرپرست ماند. بیایید بشنویم این داستان را رویا معدومی برای ما روایت کند.
مروارید در تمام قریه یگانه دختری بود که بیشترین خواستگار را داشت. او دختر باسواد بود و در امور منزل هم به قول زنان قریه از هر انگشتش هنر می بارید. همه می خواستن مروارید عروسشان شود. مروارید نامه های زیاده دریافت و پاره می کرد. قصدهای زیاده را با پاسخ منفی پس می فرستاد، تحفه های زیاده را رد می کرد و دل اکثریت پسران جوان قریه و خانواده ها از بیمحلی های او شکسته بود. مروارید برای تمام بیمحلی هایش توجیه داشت، اینکه او در خانه برادرش زندگی می کند، مهر و نسایی مادر و پدر را با خود ندارد تا در شرایط حساس بلوغ و جوانی راه و چاه زندگی را برایش نشان دهد. دیر نگذشت که برادر مروارید بر رفت و آمدهای مکرر حاجی رشید پایان داد و با وصلت مروارید و نجیب پسر حاجی رشید موافقت نمود. خانه حاجی رشید با خانه برادر مروارید 2 یا 3 ساعت راه پیاده فاصله داشت، جایی که حتی گذر مروارید آن طرف خانه شده بود، چه رسد به این که آنها را بشناسد و یا از رسم و رواج و اخلاق و آدابشان مطلع باشد. حاجی رشید پول هنگفته را به عنوان گله یا قلین زیر توشک برادر مروارید میگذارد و با یک محفل ساده که بیشتر به ختم قرآن شباهت دارد مروارید را به خانه میبرند. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهاز و خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. برادر مروارید یک سر سوزن هم به عنوان جهزیه و خواهرش نمیدهد و این باعث می شود که میانه نجیب و پدر و مادر نجیب با مروارید خراب شود. مروارید مثل یک زندانی در قید نجیب و خانوادش مثل یک مزدور کار می کند و حق رفت آمد با قوم و اقارب از او گرفته می شود. با تمام این ناملایمات مروارید از صنف 8 تا صنف 12 مکتب را می خواند و 3 دختر به دنیا می آورد. مراقبت از دختران شیر به شیر، آوردن 2-3 پشتاره تالاب و رشقه و شفتل در هر روز از مزرعه، هر روز مشک زدن از 1 گاو و 10 بز شیری به اضافه پخت و پز و مهمانداری کارهای روزمره مروارید است. اما این حجم کار هم نمیتواند او را از تصمیم رسیدن به خودکفایی باز دارد. او پس از تلاش فراوان موفق میشود در مکتب محله به حیث معلم رسمی استخدام شود. مروارید با معاش معلمی هم خرچ خود و دخترانش را پوره می کند و هم هزینه دانشگاه شوهرش را پرداخت می کند. حالا دیگر رابطه نجیب و خانوادش با او متفاوت شده است. هرچند زمان زیاد هم گذشته، ولی دیگر مثل سالهای گذشته هنگام نقل عروسی مروارید را طعنه نمی دهند که چرا با چند لک افغانی گله جهزیه نیاورده است، چون اکنون معاش 1 سال کار مروارید بیشتر از قیمت جهاز 1 عروس می شود. در این هنگام مسائل خانه را با مروارید نیز مشوره می کنند. چند سال از این میان می گذرد تا این که شوهر مروارید از دانشگاه فارغ می شود و مروارید به عنوان تحفه فارغ التحصیلی به شوهرش موترسایکل می خرد و به او می گوید پس از این هم خرج خانه و دخترانم به عهده من باشد، تو اگر صاحب وظیفه شدی معاش خود را پس انداز کن تا از روستا کوچ کنیم و در یکی از شهرهای افغانستان زمین بخریم و خانه جور کنیم. اما شوهر مروارید به او گرسد می کند که مهمتر از همه چیز در زندگی او داشتن یک پسر است. نجیب در یکی از ارگانهای دولتی مشغول وظیفه می شود. دغدغه پسردار شدن و برآورده شدن خواست شوهر هدف جدید مروارید می شود. پس از چند سالی او پسر می زاید و شوهرش با کل خانواده چنان جشن و پایکوبی براه می اندازند که در تمام محله کس نظیرش را ندیده بود. مروارید برعکس اوقاتی که دخترانش را به دنیا آورده بود همه را شاد و سر حال می‌یابد و خانه را غرق در نشاط و سرزندگی می‌بیند. اما این شادی دیر دوام نمی‌آورد و پس از 1-2 ماه پسرش از بین می‌رود. نجیب با شنیدن این خبر دیگر از وظیفه به خانه بر نمی‌گردد تا آنکه شب نزدیک خواب زنجیر دروازه زده می‌شود. مروارید با ترس در را باز می‌کند که با چهره پریده شوهرش مواجه می‌شود. دختران مروارید با ناباوری دستانشان را به دور گردن پدر قفل می کنند و شادی های گم شده ماها دوری را به آغوش می کشند. مروارید در مورد نگرانی نهفته در چهره شوهرش می پرسد، اما جز سکوت و لبخند ملایم جواب نمی گیرد. همگی استراحت می کنند و نیمه های شب مروارید متوجه می شود که صورتش تر است و شوهرش صورتش را روی سر او گذاشته و یک ریز اشک می ریزد. مروارید با وارخطایی می خیزد و دلیل گریه شوهرش را می پرسد. نجیب خیریت است؟ تو که هیچ وقت گریه نمی کردی، حالا چی شده؟ نکنه برادرم کدام چیز شده؟ نکنه از قومای ما کسی فوت کرده؟ نجیب دستان مروارید را می گیرد و می گوید، برای تو گریه می کنم که چقدر در زندگی عذاب می کشی. دلم برای تو می سوزد که از شدت درد پایت از لحاف بیرون بوده و هی ناله می کردی. برای تو گریه می کنم که هیچ خیری از زندگی ندیده ای. مروارید از این حرف های شوهرش متعجب می شود و او را گاه با شوخی و گاه جدی دلداری می دهد، تا آنکه شوهرش می گوید موترسایکلش با موتر کس تصادف کرده است و 50,000 افغانی جریمه شده است. او این مقدار پول را از مروارید می خواهد که برایش بدهد تا او پیش از روشن شدن هوا به وظیفه برگردد. مروارید پول را به شوهرش می دهد و با صدقه و گیلاس آبی شوهرش را بدرقه می کند. صبح قبل از طلوع آفتاب خسر مروارید به خانهش می آید و می گوید، نجیب نادانی کرده، یک دختر فراری داده، دیشب نتوانسته با تو چیزی بگوید، من هم نخواستم بی خبر بمانی. مروارید به سر و صورتش می زند، بیداد می کند، به خانه برادرش می رود، اما سرانجام به خاطر دخترانش نمی تواند از شوهر خیانتکارش که سالها خدمت خود و فرزندانش را کرده بود و با چنین پاداشی روبرو شده بود جدا شود. مروارید می گوید، 12 سال است که تدریس می کنم و خرج و مخارج خانم را می آورم. شوهرم هرچند که هیچ وقت از خوراک و پوشاک ما خبر نبود، اما پس از فرار دادن و ازدواج با زن دومش 3-4 سال شده که یک بار پشت سرش را نگاه نکرده تا از حال و روز من و دخترانش با خبر شود.
داستانی بود از زندگی زنان در افغانستان به نوشته گلچهره از صفحه نیمرخ.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آخر به حول و هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خموش خودم گریه می کنم، با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم به دوش خودم گریه می کنم. مطلع و آغاز غزلی از منیر احمد بارش بود. در این هفته دکلمه یک غزل از منیر بارش، شاعر جوان و خوشقریه را داریم، به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار. و در پایانی این دکلمه کمپوز آهنگ جدید همین غزل از منیر احمد بارش را نعمان انوری آوازخوان آماتور خوب که به این غزل ساخته را می شنویم. باری در صفحه میرویس هیروی، یکی از فرهنگیان بانام در مورد منیر احمد بارش نوشته بود، خواندم. منیر احمد بارش شاعری است که با کلماتش نه تنها دنیای خیال را میآفریند، بلکه در دنیای واقعی نیز همچون در گرانبهایی میدرخشد. زاده بدخشان در سال 1364 است. او که در ابتدا گام در راه کشاورزی نهاده بود و سرعت دریافت که قلم و شعر رسالت حقیقی او هست. او در اشعارش چون باغبانی ماهر احساسات را می کارد و افکار را می پرورد تا دنیای پیرامونش را با زبان عشق و حقیقت نوید دهد. میرویس هیروی در بخشی از این یاد نوشته افسوده، منیر احمد بارش نه تنها در عرصه شعر که در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری پویا دارد. او که همواره با آثارش در جستجوی پاسخهای به سوالات اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان است، با قلمش از دل تاریخ و اجتماع سخن میگوید. در سه مجموعه شعرش و در مقالاتی که از رسانه های مختلف منتشر کرده، او همواره در پی بیان دغدغه هایی است که از درون جامعهش می جوشد. اما در کنار این زیبایی های ادبی، آنچه که او را از دیگران متمایز می کند، انسانیت و اخلاق والا و بیریایش هست. منیر احمد بارش نه تنها شاعری برجسته، بلکه انسانی هست که در هر لحظه از زندگیش می کوشد تا با کردار و رفتار خود جامعه بهتر بسازد. از این رو او به عنوان فردی فرهیخته و با وقار شناخته می شود که در میان دوستان و همکاران خود همیشه مورد احترام و محبت است. حال به دکلمه این غزل بارش به صدای محجوبه مدثر بیدار و به تعقیب آن آهنگ بر این شعر به صدای نومان انوری گوش جان فرا می دهیم.
آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، آخر به حال هوش خودم گریه می کنم، بر موسم خاموش خودم گریه می کنم. با این مجال خسته به منزل نمی رسم، باری کجم و دوش خودم گریه می کنم. تقویم چرخ ساعت عمرم مهیج است، بر فصل برف پوش خودم گریه می کنم. این غربتی که سر زده از بام و از درم، این غربتی که سر زده از بام و از درم، بر جان و بر خروش خودم گریه می کنم. کس نشنود صدای دلی و شکسته را، کس نشنود صدای دلی و شکسته را، سر برده بیخ گوش خودم گریه می کنم. سر برده بیخ گوش خودم گریه می کنم.
شکاری از بی دردم نمیشم، با هم خورده نیزم بی تخت و بختم، قسم خورده پلگام نمیشم، قسم خورده پلگام نمیشم. دو گیتی از پلی غشنال دارم، و شکایت از گزندش نو بجانی، شکایت از گزندش نو بجانی. دلارم دلارم من نمیشه،
پارچه شعری بود از منیر احمد بارش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای بانو محجوبه مدثر بیدار و آهنگی پیرامون آن شعر.
نام ما عبدالاحد است، تخلص فامیلی اکشتی است. تولد ما در سال 1310 در ولایت غزنی در مرکزش صورت گرفته و تعلیمات ابتدایی ما در لیسه صنایع آن وقت، بعد از سنف هفتم در مدرسه شرعیات تحصیل خود را انجام دادیم تا سنف دوازده و بعد فاکولته شرعیات را به انجام رسانیدیم.
بلی شنونده های محترم، صدای اکادمیسیان استاد اشرتی بود که بیش از 130 کتاب در بخش های سیاست، مذهب، تصوف، مسائل حقوقی و عدلی و ترغیب مردم به دیانت و ایمانداری نوشتند که تا امروز نه تنها بیش از 119 عنوان آن چاپ شده و در دسترس کتابخانه قرار دارد، بلکه بیش از 15 عنوان کتاب دیگر آماده چاپ دارند. اکادمیسیان اشرتی اولین کتابی را که آغاز به تألیف آن کرده بود مسئولیت و جزا نام داشت که در اکادمی پلیس تدریس می شد. در جمع 119 کتاب جناب اشرتی که شماری از آن چند بار چاپ شده، چند عنوان آن حائز جایزه های دولتی نیز شده است. اشرتی را در یک نگاه می توان دریافت که مردی حلیم، کم سخن، متواضع، بی علاقه به ترغیب شهرت و راستگو است. استاد عبدالاحد اشرتی را به استودیو دعوت کردیم و صحبت مفصلی با ایشان انجام شد که برنامه مجال نشر مفصل آن را ندارد. در نخست جناب اشرتی در مورد آغاز کار نویسندگی و مطالب اساسی کتاب‌های چاپ شده خود و به خصوص کتاب‌هایی که در دوران جهاد به خاطر جلوگیری از کشتار انسان با استفاده از نام جهاد نوشتن صحبت کردند.
ما از همین زمان طفولیت نو به نوشتن شروع کردیم. بسیار دوست داشتیم که اگر روزی شود که ما یک کتاب به نام خود چاپ کرده باشم. ای انگیزه فقط از امو زمانی بسیار سابق و آغاز میشه. وی زمینه بود که ما باید که نویسندگی رو شروع کنیم.
اول سرم 119 کتاب شما بحث میکنیم.
بله.
119 کتاب آوی چه مطالبی هست؟
این کتاب های ما بیشتر موضوعات اجتماعی و شرعی و قانونی را میگیره به خود. و علاوه زی بعضی موضوعات دیگری بوده که هم ما دوست داشتیم که باید در او زمینه یک مطالعه کرده باشیم. مثلا جهان ماورای حس چی جهانی است و در اونجا با چی رویدادهای انسان روبرو میشه. مثلا صحه دیگر ما فکر میکردم که خواب چی است، های میخوابایی که انسان میبینه این راستی حقیقت داره و یکی مثلا این یک موضوعاتی روحی است که بر انسان در حالت خواب رخ میده. او کتاب ما به نام کلید عالم غیب است. انسان او کتابی که مطالعه میکنه میفهمه که خواب ها چند قسم است. یا مثلا در عالم ارواح، دریچه به سوی عالم ارواح، انسان به او عالم ارواح آشنا میشه. عالم ارواح از نگاه علمای خرد و ساحه دیگری که مثلا من نشه کردیم که تاکتیک و استراتژی در اسلام و یکی جنایت علیه بشریت هم در اونجا من نشه کردیم. همین خرابهایی که در جنگ ها رخ داده بود از طرف امو وقت، او را هم یادداشت های کتاب چاپ کرده بود. خرابهایی که در اونجا به وجود آمده بود و دیگر ایجاب میکرد که باید مجاهدین خود بشناسه و خدای خود بشناسه و مردم بشناسه و حقوق وطن بشناسه. کوشش کردیم که در این ساحات رساله هایی داشته باشیم و ما همین رساله را الحمدلله تا جایی که امکان داشت چاپ کردیم و مجاهدین توزیع کردیم در همه جبهات.
این کتاب شما چه نام داره؟ این کتاب
یک کتاب نیست، چندین کتاب است.
مثلا یک مثالش،
مثلا فضیلت چی است، یا مثلا اسلام چی تقاضا داره، یا مثلا ما چه قسم میتونیم برای مردم کار کنیم.
119 کتاب یا بیشتر از اون کتاب هایی که شما تألیف کردین، از روز آغاز تألیف تا امروز کدام تشویقی هم شدین؟ از سوی کدام مرجعی، کدام وزارتی، کدام ارگان دولتی همی کار شما، یعنی به نظر از اونا کار قابل توصیف واقع شده؟
بله، ما دو جایزه از وزارت اطلاعات و کلتوری وقت گرفتیم. دو کتاب ما را اونا جایزه دادن. کتاب اول به نام میراث از نگاه اسلام و قوانین وضعی و دیگر شرعی بوده و کتاب دوم ما که وزارت اطلاعات و کلتور باعث کتابی که جایزه را باید بگیره و هم مورد قبول واقع شد، برای ما جایزه دادن به نام حقوق اطفال در اسلام. سومی که جایزه گرفته طرف مرکز فرهنگی اسلامی به نام آفریدگار ما.
استاد استاد اشرتی در شمار زیادی از آثار خود با درک کم علاقگی مردم به مطالعه کتاب و خصوص جوانان را و کسب نه تنها علوم دینی بلکه با استفاده از تکنولوژی و ضرورت‌های امروزی تشویق کرده است.
ما همیشه همین موضوع از کتاب فروشی ها پرسان کردیم، کسایی که سر و کار با جوان ها دارو کتاب و کتاب فروشی. متاسفانه جوان های امروزی ما بسیار کمتر علاقه به مطالعه میگیرن. ما 100 کتاب اخلاقی که نوشته کنیم یک فیلم همه را از بین میبره.
به نویسنده های ما پیام شما چی است؟ اونا چه کارایی بکنن که مؤثر باشه به ادامه حیات در افغانستان، بر بهبود وضعیت فعلی افغانستان، بر آوردن صلح، بر یک آرامش و ثباتی که به افغانستان همه تشنه از وست به او بیایه، چه مؤثریتی خواهد داشت همین کتاب ها و آثار؟
من فکر میکنم که ستون و فقرات ترقی و تعالی یک جامعه همه مربوط به جوانای است که او آینده مملکت به دست میگیرند. اگر ما جوان نداشته باشیم آینده نداره. لذا ما هم با در نظر داشت همین مطلب بسیار کوشیدیم که سر و کار ما و سر و کار مؤلفات ما با جوانا باشه. اگر خداوند بخواهد روزی که ما جوانای دانشمندی داشته باشیم کنا بتونه از وطن خود دفاع کرده بتونه.
یک نگرانی وجود داره که روز تا روز به جای از این که سواد بیشتر شوه، سواد در بین جوان ها کمتر شده. نظر جناب عالی را داشته باشید.
جوان های ما بسیار ضرورت دارن که استاد صحیح داشته باشن و استاد های ما باید که موضوعاتی که امروز به درد جوان ها میخوره، نه که ما سابق داشتیم، اینا را عرضه کنن و یک جوان صحیح، سالم و کارساز برای ما تربیت کرده و در اجتماع تعلیم بدن. اگر این کار نشوه ما راستی هم ما خود ما فکر میکنیم که ما سابق چه قسم جوان های داشتیم. شما هم ساعت اجتماعی رو که در نظر بگیرید، چیز موضوعات اجتماعی است، اقتصادی است، فرهنگی است، همه این مطالبی که برای یک اجتماع ضرورت است که باید داشته باشه، این طوری که لازم است و ایجاب میکنه و اقتضا میکنه ما ناتوان هستیم.
جناب اشرتی افزون بر مسائل دینی، حقوقی و اجتماعی در طنز نویسی نیز دست بالایی دارد. رقص شیطان، روزنامچه مرزا بوبانی و آزردگی معاف در طنز و در بخش شعر از خلوتگاه راز میتوان نام برد. استاد اشرتی مسائل بیشمار حیات به شمول حقوق زن و مرد، اطفال، جوانان، مسائل اقتصادی و سیاسی، فساد اداری و اخلاقی، تعلیمات اسلامی، تکنولوژی از نگاه اسلام و ده‌ها مسئله را در بیش از 100 عنوان کتاب خود ایضاح و شرح نموده و مردم را به صداقت و راستی و مسئولیت پذیری ترغیب و از جنگ و قتل نفس برحذر نموده. فساد را بزرگترین عمل قبیح پنداشته است. به جناب اشرتی عمر دراز و توان بیشتر و تازه ها آرزو می کنیم. با درود.
یپ گفتی بود پیرامون زندگی و کارهای علمی اکادمیسیان عبدالاحد اشرتی، یکی از نویسنده‌های بزرگ افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
هفته گذشته کریم الحسینی که بیشتر مردم افغانستان او را به نام آقاخان یا آقاخان می‌شناسند، رهبر مذهبی اسماعیلیان و 49مین امام اسماعیلیه، در سن 88 سالگی درگذشت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی بنیاد آقاخان نشر شده، کریم آقاخان روز سه‌شنبه در شهر لیزبون پرتغال چشم از جهان پوشیده است. فرخنده زهرا نادری، سابق وکیل فرقه اسماعیلیان در پارلمان افغانستان، به نمایندگی از پیروان این جماعت در افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: 49مین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، رهبر و پیشوای مسلمانان شیعه اسماعیلی جهان، حضرت نور مولانا شاه کریم الحسینی آقاخان چهارم، عالم فانی را ودا گفته و به لقای حق پیوست. فرخنده زهرا نادری از زبان پدرش سید منصور نادری نوشت: بدین مناسبت من به صفت یک پیرو مخلص و مرید فداکار آن حضرت، کمبود و نبود چنین یک شخصیت روحانی و بشر دوست جهانی را نه تنها یک زایه بزرگ در جامعه اسماعیلی جهان و افغانستان می دانم، بلکه ظاهرا نبودشان را یک زایه بزرگ در جامعه بشری دانسته و ارتحال ملکوتیشان را خدمت خانواده نجیب و روحانیشان و جمله جماعت اسماعیلیه جهان و افغانستان تسلیت عرض می دارم. فرخنده زهرا نادری خدمات فرهنگی و اجتماعی و طبی کریم آقا خان و بنیاد آقا خان در افغانستان را چنین برجسته می سازد. بنیاد آقا خان در افغانستان از سال 2002 بدین سو در بخش‌های مختلف از جمله صحت، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های اساسی فعالیت می‌کند. شماری از مردم افغانستان علی‌رغم تفاوت‌های مذهبی این رهبر شیعه اسماعیلی را از آبادانی‌ها، تشکیل بانک قرضه‌های کوچک، مرمت باغ بابر کابل، قلعه اختیارالدین هرات، هتل کابل تحت نام هتل سرینا، احداث شفاخانه آقاخان مشهور به شفاخانه فرانسوی و چندین مؤسسه خیریه و ترمیم آبدات تاریخی و در مجموع زیرساخت‌های مهم می‌شناسند. و بنیاد آقا خان بر آسایش مردم در گوشه و گوشه جهان، مخصوصاً افغانستان، برنامه‌های زیاد انکشافی روی دست داشت که امروز متاسفانه با آمدن طالبان فعالیت بیشترینی آنها متوقف است. رقم دقیق پیروان مذهب اسماعیلیه در افغانستان وجود ندارد، اما ولایت بدخشان به ویژه شغنان، اشکاشم و پامیر از مراکز اسماعیلیان در افغانستان محسوب می شود. کریم آقا خان کی بود؟ کریم آقا خان در سال 1936 در سوئیس به دنیا آمد و با عنوان آقا خان چهارم در سن 20 سالگی و پس از پدر بزرگش در سال 1957 به امامت مذهب اسماعیلی رسید. آقا خان در پوانتون هاروارد در رشته تاریخ اسلام تحصیل کرده بود. آقا خان که نام مکمل وی والا حضرت شهزاده کریم آقا خان چهارم هست، تخمیناً حدود 15 میلیون پیرو در سراسر جهان دارد. پیروانش بیشتر در قاره‌های افریقا و آسیا، بیشتر در کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و ایران زندگی می‌کنند. همچنان اجتماعات قابل توجه پیروان کریم آقاخان در کشورهای آمریکا، کانادا و بریتانیا و زندگی می‌کنند وجود دارد. به نوشته فرنگیس نجیب الله خبرنگار رادیو آزادی، کریم آقا خان که ادعا می شود اولاده مستقیم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، 49 امام رهبر مذهبی فرقه اسماعیلیه به شمار می رود. القاب سلطنتی آقا خان از کجا منشأ گرفته است؟ امامهای اسماعیلی خود و اعضای خانوادهشان را به نام شهزاده و شادخت یاد می کنند. آنها خود را اولاده فتح علی شاه قاجار، پادشاه قرن 18 ایران نیز می دانند و این لقب توسط حکومت بریتانیا به رسمیت شناخته شده است. در سال 1957 زمانی که کریم آقا خان 20 سال داشت، بر مسند رهبری این فرقه تکیه زد، توسط ملکه انگلستان لقب والا حضرت به وی داده شد. این لقب موروثی نبوده. کریم آقا خان طبیعی انگلستان هست. به باور فرنگیس خانواده آقا خان ادعای حکم روایی بر کشور یا کدام منطقه مشخص جغرافیایی را ندارند. کریم آقا خان در بین 10 ثروتمندترین شهزاده جهان به شمار می رود و ثروت وی را برخی منابع دیگر بیش از 3 میلیارد دلار دانستند. بیشتر ثروت وی از اعانه ها و مالیات پیروانش سرچشمه می گیرد. پیروانش 10% عایدات سالانه ایشان را به طور مالیه باید به کریم آقا خان بپردازند. حامیان آقا خان می گویند وی از این پول برای خدمات بشر دوستانه، توسعه و انکشاف، تعلیم و تربیه، برنامه های خیریه در کشورهای روبه انکشاف دارای اجتماعات بزرگ اسماعیلی استفاده می کنند. با وصف آن که کریم آقا خان مالک اراضی فراوان، خانه های بیشمار، فارم های زراعتی و حتی یک جزیره شخصی است، اما وی یک شاهزاده بدون قلمرو باقی می ماند. شماری از افغان ها مخصوصا پیروانش در گذشت او را زایعه دانستند. قرار گزارش ها شاهزاده رحیم آقا خان جانشین پدرش به عنوان رهبر اسماعیلیان جهان تعیین شد. شاهزاده رحیم الحسینی پسر ارشد شاهزاده کریم آقا خان پس از درگذشت پدرش به عنوان 50 امام شیعان اسماعیلی منصوب شد. او اکنون مسئولیت هدایت میلیون ها نفر از پیروان این مذهب را در سراسر جهان به عهده دارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حرف هایی را پیرامون زندگی کریم آقا خان رهبر مذهبی اسماعیلیان جهان شنیدید که هفته گذشته درگذشت. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چو منش خون به هم سلسله موی دوست.